بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان و همراهان عزیز و فرهیخته و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه بهانه تقدیم برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا مجددا در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم و این امید رو داریم که مثل همیشه تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. موضوع صحبت ما در رابطه با ویژگی های عقلانی دوره نوجوانی بود. در برنامه گذشته سه ویژگی دیگر رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. این ویژگی ها از این قرار بودن که در دوره نوجوانی بچه ها فقط به واقعیات توجه ندارند، بلکه اندیشه می کنند و حوزه عملیات ذهنی اونها گسترش پیدا میکنه و وسعت پیدا میکنه. مورد بعدی این بود که فرضیه می تواند پایه عمل ذهنی اونها باشه و در نهایت اینکه منطق قضایا رو خیلی خوب متوجه میشن. این بحث رو میخوایم ادامه بدیم. استاد کریمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، دعوت میکنن با ما همراه باشید و این گفتگو رو ببینید و بشنوید. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند به سلامتشون بداره هر کجا هستن.
انشالله. استاد، بحث ما در رابطه با ویژگی‌های عقلانی دوره نوجوانی رسید به پنجمین ویژگی.
بله.
در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بحث این بود که اینا دوره منطق قضایی های اینا هستن. ما پنجمی اینطوری عرض بکنیم که منطقی که اینها در این سن دنبالش هستن به محتوا خیلی کار نداره، به شکل کار داره. لذا اینا مثلا فرض کنیم نیاز به اشیا نیست که تا اونها رو ردیف بکنن که به قول معروف از نظر محتوایی روش بحث و بررسی بشه، بلکه نیاز به اشیایی هستش که ظاهر قضیه براشون روشن بکنه. این هم ضعف هم قوته. باز مثل مطالب قبلیه، دو پهلوه. به همین خاطر میطلبه که ما بیشتر دقت بکنیم و با این بچه ها بیشتر کار بکنیم. ملاحظه فرمایید تو بحث مسئله معاد، تو بحث مسئله قیامت، تو بحث مسئله به اصطلاح اثر دعا و امثالهم، اینها یک جورایی زمینه مثبت دارن، یک جورایی زمینه منفی دارن. یعنی تو بحث قیامت که آیا قیامتی هست یا نیست، اگر شرایط محیطی رو از نظر شکل رفتار آدم‌ها به وفق مرادشون تنظیم بشه و احساس بکنن قضایایی که به صورت منطقی به تعبیری برای خودشون میچینن کنار هم جواب میده، میگن خب قیامت هست و محکمم دنبالش میرن و بعد محکمم میفهمن. اما اگر خدای ناکرده ما بحث محتواییش رو بهش بدیم، بحث شکلیش نتونیم براشون مطرح بکنیم، یعنی بحث اون رفتارهای فرض فرمایید انبیا را به عنوان یه سیره نتونیم این رو قالب‌هاشو براشون بگیم، محتواشو براشون بگیم، این صرفاً به بعضی محتواها میچسبه و بعد میگه که خب منطق ظاهریش به من این اجازه رو نمیده قبول بکنم. و اینجاست که خطرناک میشه و احساس میکنه که هر آنچه که تو این دنیا میبینه براش اهمیت پیدا کنه، هر آنچه که این دنیا میشنوه و بعد روش میتونه خوب مانور بده براش اهمیت برقرار کنه. پس این قدرت عقلانی هم میتونه جنبه منفی رو بگیره که اصطلاح عقل مادیت رو، عقل اینطوری بگیم خلاف فطرتش رو رشد بده، نه میتونه اون عقل الهی، اون عقل اصلی که عقل به اصطلاح فطریش هست، اون میتونه رشد بده. پس یه جنگه، یک دعوای بین دو شاخص یا دو قدرت. هم شاخص میتونه بگیم هم قدرت. چرا؟ چون قدرت که وقتی میگیم عقل یه قدرته، عقل مجموعه ای از توانمندی های درونی انسان به علاوه کمک از مجموعه توانمندی های بیرونی انسانه. یعنی میخوایم خیلی روانتر معناش بکنیم. این توانمندی ها اگر همش توی مسیری بره که پاسخگوی سوال های آدم بشه تو این سن خصوصا، اینجاست که یک نوعی ارائه طریق، یک نوعی درست و نادرست تشخیص دادن، یک نوعی قضایای دیگه براش وجود میره. شما ملاحظه فرمایید تو بحث دعا من مثال بزنم، ما سوره طلاق آیه 2 رو داریم که خطاب داره به انسانها، کسی که تقوا پیشه بکنه خداوند متعال بحث تشخیص حق و باطل رو بهش میده. تا اینجا میرسه و من یتوکل الی الله فهو حسبه، آخرش هم اینه که بله اگر کسی توکل به خدا کرد این بحثشه، این کامله دیگه. میخواد اینه بگه که این چه مقدار تشخیص درسته که از اون طرف بحث توکل به عنوان آخر آیه، از این ور اوائل آیه، اول آیه است که هر کس تقوا پیشه کرد اینجاست که قرار میده براش عبور از مشکلات، عبور از ناتوانایی ها و امثال ها، و یجعل له مخرجا. خب ببینید، من مثال سادش رو برگردیم به زندگی پیامبران. حضرت موسی علیه السلام دعا کرد برای یک بیماری، امروز، فردا، پس فردا جواب نگرفت. عرضه کرد خدایا خودت فرمودی دعا کنی، ادعونی استجب لکم، که الان تو قرآن است، اون موقع هم خطاب پیامبرا بوده. باز ما دعا کردیم، پاسخ آمد یا موسی. بحث دعا که من باید پاسخ بدم یه نکته است، بحث حکمت خدا هم یک مطلبه. شما این گیاهانی که برای رفع این بیماری ها خلق کردیم رو که باید مصرف بشه رو کلن کنار گذاشتید. حکمت خدا در به اصطلاح درمانگری این داروها میخوای کنار بگذارید،
وسیله شفای الهی اون هست.
اون وسیله است. کار منو خلاصه کردی، فکر میشه میخواستم توضیح بدم برسم به اینجا که این یه وسیله است. این وسیله اگر اتفاق نیفته و تشخیص نده، همینطور داره پیش میره، بیایی بنبست میرسونه خودش رو. ممکنه خدا اینا کرده ایمانش از دست بده. ای بابا کی میگه دعا مؤثره؟ من دعا کردم نشد. ببینید این برگشت به چی؟ عدم شناخت. عدم شناخت از اون حکمت خدا که خدا باید به پیامبره خودش حضرت موسی علیه السلام تعلیم بده که میده. این که عرض کردم یه بحث منطقی شکلی داره، یه بحث منطقی محتوایی داره اینجاست. ما سیره پیامبران رو، ائمة علیهم السلام رو، معصومین علیهم السلام رو مخصوصا میخوایم متوجه بشیم برای اینه که در دوره نوجوانی این بحث شکل رو میبینه، محتوا رو نمیبینه. شکل اینه که دعا داره میکنه، میخواد دعا هم با عقل خودش حالا داره حساب دو تا چهار تا میکنه، منطق قضایی رو اینجا داره کنار هم میچینه. خب گفتن دعا کن اجابت میشه، من دعا کردم اجابه نشد، پس دعا کردن مثلا چنین و چنانه، یه چیزی براش پیدا میکنه. اینجا این پدر و مادری که متدینن، اهل نمازن، اهل روزن، اهل دعا، نتونستن بچه تربیت کنن و احیانا خودشونم نتونستن توی این مسیر قرار بدن، خودشونم بندهای خدا با عدم شناخت دعا میکنن، با عدم شناخت راز نیاز میکنن، با عدم شناخت در حقیقت وارد این قضايا میشن. وگرنه مگه میشه دعا اجابت نشه؟ مگه ممکنه؟ اصلا علیرضا بالله این یعنی نفی قدرت خدا، این کفره.
اما اسباب اون دعا باید
شناخت، باید شناخت جورش کرد. ببینید تمام ذره ذره فرمایشات خداوند متعال در قرآن کریم و سپس توضیح اینا عترت پیامبر و اهل بیتش برای اینه که انسان رشد داده بشه. برای رشد دادنش میخواد به کمال برسیم دیگه، نهایتا هدف اصلی خلقت ماست به کمال برسیم، در محضر خدا بتونیم قرار بگیریم. خیلی خوب، اگه بناست به اونجا برسیم که باید به اونجا برسیم وگرنه ضرر کردیم، اینجا هستش که در حقیقت ما این راه رو بشناسیم. یکی دلایلی که در ماه مبارک رمضان انس با قرآن ثوابش بیش از هر چیزی دیگری است، یک آیه خوندن در ماه مبارک رمضان در حقیقت یک ختم قرآن ثواب داره، برای تشویق چیه؟ اینم عرض بکنم، منظور از یک آیه تلاوت کردن صرفا تلاوتش اینقدر ثوابش رو نگفتن و اون معنیش به فهمت هستش،
اون تدبره.
تدبره، چون بعضی همینطوری میخونن نمیدونن چی فرمود این قرآن. بله اون فایده داره، در حدش اینه که انسان از بعضی از گناهان منع میکنه، اما اونی که به انسان به کمال برسونه نیست، اونی که به کمال برسه باید به معنیش برسه. پس بنابراین این نکته بسیار مهمی است که این نوجوان بنده خدا الان بین این دوره منطقی قضایا و اون بحث بر حقیقت شکل عمل کرد نمیتونه یک ارتباطی برقرار کنه. این کار والدینه، کار مربیانه که این رو کنار هم قرار بدن تا این قدرت عقلی در جای خودش مستقر بشه، اون توان تشخیص ها در جای خودش مستقر بشه که یک همچو حالتی موجب میشد که اون موقع یک انسان معنوی، یک انسان مقتدر در قضایا قرار بگیره. یه بحثی داریم که انشاءالله بعدها مفصل روش بحث میکنیم که یه مدار باید سنشون بره بالاتر، مرز بین اقتدار و محبت در چیه. مثلا مثالشو بزنم، اول از پدر مادر بعد و بچه. اگر بنا باشه شوهر به خانمش محبت کنه ولی از اون طرف اقتدار پدری برای بچه هاش هم از دست نره، مادر اقتدار داشته باشه در حقیقت اما باید نسبت به شوهرش و بچه ها محبت بکنه، اونجا نبایستی که بحث خدایی ناکرده لطافت محبت مادری تبدیل به خشن بودن، تبدیل درگیری شدن، پرخاشگر شدن بشه. نباید این اتفاق بیفته. این مرز داره. اگر این مرز اطلاع نداشته باشه ممکنه هر کدومشون از یه طرف بیفتن تو چاله. یعنی یکیش خیال کنه اقتدار داشته باشه، معناش این استش که میگه بهش رو نده، به همسرش میگه بهش رو نده، بهش رو بده فلان میشه، اگر بخواید تسلیم بشید این برز پوزش پر رو میشه. این تعبیرات معمولا گاهی هست، دوستانی همدیگر را نصیحت میکنن، ما شنیدیم همدیگر را نصیحت میگه به همسرت رو ندیا، به خانواده همسرت رو ندیا.
بله متاسفانه.
این یعنی چی؟ یعنی بلد نیست بنده خدا، آگاه نیست، دانا نیست، در یه جمله عالم نیست، یه علم است یه جهل است. من خدمت بیننده‌های عزیز یه خواهش دارم، مخصوصا توی ماه مبارک رمضان یه دور حدیث عقل و جهل توعف العقول را مطالعه بفرمایید. اگر میخوان خوب 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 مطالعه کنن کتاب‌هایی که در تفسیری نوشته شده ببینن، چون تفسیرهای خیلی قشنگی هم داره تو بازار، الهی شکر افراد بزرگی این رو تفسیر کردن، ولی در این حال همون خود و ترجمه اشران که در توعف العقول هستش اون رو از امام صادق علیه السلام به عنوان عقل و جهل مطرح شده، این دوتا با هم سازگاری اصلا ندارن، اصلا سازگاری ندارن. یعنی یه جورایی وقتی عقل میاد تو میدون جهل باید فرار کنه، جهل اومد تو میدون عقل رو اجازه نمیده حضور پیدا بکنه، یعنی اینطوریه. پس ببینید اصل بحث اینه که واقعا بچه ها تو این سن قرار عقل بیا تا جهل بره. وقتی که این اطلاعات رو نداره، وسیله نمیدونه چی جوری انتخاب بشه، مثلا دعای توسل میخونه، یه نفر نیمده بهش بگه شیوه خوندن دعای توسل چطوری به بنده خدا، خود چه انتظاری بهش داریم؟ همون اول داره دعا رو همینطوری قرائت میکنه میره، فکر کنه دعای توسل دیگه. خب بنده خدا، این داری شما قرائت میکنی، این قرائت فرق میکنه تا اینکه دعا را داری میخونید به اصطلاح ازش استفاده بکنی. به همین خاطره، وگرنه به فرمایش مرحوم شیخ صدوق اعلی لا مقام هو شریف، به فرمایش مرحوم آقای قاضی بزرگ خدا رحمتشون کنه که شاگردان مثل آیت الله بهجت و مثل افراد بزرگ مثل آقای کشمیری و مثل آقای امثاله هم در رو پرورش داده، می فهمید مگر میشه آدم دعای توسل بخوند و نتیجه نگیره؟ مگه میشه؟ پس ببین این خوندن با اون قرائت کردن تفاوت میکنه، یعنی روشش بس روشه. همونطوری که خدا به حضرت موسی فرمود، فرمود تو دعا میکنی وسیله شم شناختی که اون گیاهی که به شما دادیم باید مصرف بشه. ببینید من میخوام اینطوری عرض بکنم، تو بحث منطق قضایایی که برای این دوره هست، بحث شکل با محتوا با همدیگه این ارتباط خوبی ابتداعا برقرار نمیکنه. این ما وظیفه‌مونه برای رشد عقلش این کار رو بکنیم.
بسیار استاد، اجازه هم یه نقطه بذارم شما چند تا تماس تلفنی رو اینا رو بگیریم. سرکار خانم محسنی از گیلان پشت خط برنامه هستن. خانم محسنی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر. بفرمایید در خدمت.
با سلام خدمت مجری برنامه و استاد گرامی آقای استاد کرمی. سوال داشتم از آقای استاد کرمی که در مورد خودمه.
بله بفرمایید.
من چند سال پیش توی مجلس ترحیم مادرم نشسته بودم که یه لحظه این یه رد و برق سرم وارد شد که تمام بدنم بی‌حس شد. بعد از اون من یواش یواش متوجه شدم مثلا حوصله کاری رو ندارم، اعصابم نمی‌کشه، مثلا یه کاری تا آخر ظرف می‌خواستم بشورم مثلا صدای آب اذیتم می‌کرد، نمی‌تونستم تعامل کنم صدای آبو، یا مثلا صدای کار کردن یخچالو. تا اینکه رفتم دکتر نوار مغز و امارای اینا گرفتن، به من جوابش گفتن که فقط سکته رو رد کردید. اینو اصطلاح به من گفتن، گفتن سکته رو رد کردی ولی هیچ مشکلی نداری. بعد از اون اصلا اعصابم ضعیف شده بود، تعامل هیچی نداشتم، که در کنار اونم مشکلات زندگیم خیلی پیچیده تر شد که یا مثلا فرض کن توی خواب بعضی موقع صدا تو گوشم میپیچید تو خواب، یا لرزش داشت، دستم لرزش داشت در حالت راه رفتن، یهو مثلا احساس میکردم دارم میفتم یا تعادل خودم رو از دست میدادم. ولی یه مدت دیگه دکتر مغز اعصاب رفتم، دارو خوردم، اونا خوب شدن، اون حالتم خوب شدم. ولی الان احساس میکنم یه چند ماهی میشه اینا، آقای دکتر من اصلا تمرکز که ندارم، الانم میخوام دارم با شما حرف نزن، یادم هر چقدر تلاش میکنم حالاتمو بگم مثلا جمع نمیتونم بکنم، یا صحبتی که میخوام تو جمع صحبت کنم اصلا اولشو میگم فرض کن جمله بعدیش یادم میره، یا آخرش میرسم اولش یادم میره من چی گفتم. یه کسی مثلا فرض کن یه جمله میگه یا آدرس میگه گوش میدم، تا آخر میرسه میگم اولش چی بود، بعد اصلا یعنی به ذهنم نمیمونه، تمرکزم خیلی ضعیف شده، نمیدونم انقدرم نگرانم. بچه‌ها میگن تو آلزایمر گرفتی داری میگیری فلان، من بیشتر نگران میشم. اینجوری این حالت ها خیلی بعد من اذیت میکنه، نمیدونم چیکار کنم. بعد احساس میکنم سرم یه جور گنگ هستن، حرفو نمیگیرم.
خانم محسنی تشکر میکنم ازتون،
دریافت کنم اون چی میگه.
استاد پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی ممنونم، تشکر از تماستون. بیننده بعدی ما سرکار خانم رمضانی از اصفهان هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری توانامون و استاد کرمی. دو تا سوال داشتم از خدمت استاد.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
یکی اینکه یه نوه دارم، پسر 7 ماهشم هست. این مشکلش اینه که شبها نمیخوابه. میخواستم ببینم واسه تنظیم خوابش چیکار کنیم. و سوال دوم هم این که چه بازیایی الان تو چون 7 ماهش تموم شده چه بازیایی انجام بدیم واسه هوشش که هوشش خیلی خوب بشه در آینده، ان شاء الله موفق باشه. خیلی هم از برنامه خوبتون متشکرم.
خیلی ممنونم، تشکر از تماس شما، سپاسگزارم. قبل از اینکه استاد پاسخ ها رو بدن، دعوت می‌کنم یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه و پاسخ به سوالات همراه شما خواهیم بود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و قضا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم‌ها، آقایان، آقا پسرها و دختر خانم‌هایی که برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا می‌کنید. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه کانون مهر در تماس هستید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو به دست ما می‌رسونید. بی‌درنگ می‌ریم سراغ پاسخ به سوالات بینندگان عزیزی که تماس گرفتن. استاد، با سوال سرکار خانم محسنی شروع کنیم که بعد از اون ماجرایی که فرمودن براشون پیش اومده و اتفاقاتی که درگیرش هستن.
بحث شوک تنوع زیادی داره. گاهی شوک در اثر خبره، گاهی شوک در اثر انفعالات جسمیه همراه با یک نوعی احساسات. ببینید، میخوام یه تفکیک اول بین این قرار بگیره، چون اگه تفکیک قرار نگیره ممکنه اون درمانی که آدم میگه هی بپیچه به هم و اثر نکنه. یه وقت برای فرد یه خبر ناگوار میارن، شوک بهش وارد میشه، ممکن هستش که اعصابش به هم بریزه، عواطفش به هم بریزه، به تعبیر دیگر که مثلا یه سکته بزنه، مثلا یک آسیب برش وارد بشه. یه وقت این نیست، مثل خانم محسنی که در مجلس مادر خدا رحمتش کنه نشسته و در حین غم و غصه و نگرانی از دست دادن عزیزشون، اونجا یک همچو حالتی براش به وجود میاد. خیلی تفاوته. یعنی این دیگه خبر نیست، به تعبیر دیگه بگیم یک دفعه ورود یک شوک به عنوان حمله نیست. خیلی تفاوته. اون یه دفعه میگن انگار یه پتک میزنی، انگار یک حمله خاص شوکه. اینجا این نیست، معنی داره. معنیش اینه که دومیه در حقیقت زمینش بیشتر از اولیه بوده. ولی هر آدمی خبر ناگوار میتونه روش اثر بکنه، درجهش متفاوته. ولی تو بحث دومی که آدم توی شرایطی قرار میگیره با اینکه از اول متوجه شده این مادر به رحمت خدا رفته، تو مجلس میاد میشینه، ولی در یک همچون شرایطی فشار روحی برش عارض میشه. اینجا در حقیقت نوعی ناسازگاری و مرتب بودن مجموعه از عواطف انسان هستش که من خدمتشون یک کتاب را معرفی میکنم تحت عنوان بهداشت در قرآن، که مجموعه از مقالاتی هستش که نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران در دهه 70 یک سمینار برگزار میکنه. مجموعه از متخصصین در این رابطه مقالات خیلی علمی خوبی مینویسن. شاید بگیم که اگر بناس کتاب بخرن با محتوای این مقالات تطبیق پیدا کنه بایستی که چند هزار کتاب بخرم، چون ثمره تحقیق تقریبا 200-250 نفر از اندیشمندان متخصصین اهل فن تو این کتاب جمع‌آوریشون رو چند تا مقاله، مثلا فرض و فرمه 100 تا مقاله،
که هر مقاله خودش چندین و چند کتاب پشتوانه داره.
عرض کردم چندین کتاب، این خاطر که چند هزار کتاب و موقع باید بخره که اگر جواب اینو بده نمیده، چون این خلاصهش کردن، ساماندهیش کردن. در اون کتاب البته خیلی بزرگ و قطورم هستش، چون مقاله ها رو نخواستن بیان مثلا وزیریش بکنن در چاپ، چون اومدن طوری که از 100 تا مقاله رو 100 خورده مقاله رو جا بگیره، به صورت رقیه بزرگ چاپ شده. اونجا این بحث ها خیلی اتفاقا قشنگ و زیبا مطرح شده که آدم هایی که بحث احساس و عواطفشون به هم ریخته میشه با مرور زمان یک همچون آثاری براشون داره. حالا بحث اینجاست، آیا این افراد با آلزایمر که این فرمودن دچار میشن؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا اینها اون حالت سکته‌ای که فرمودن براشون تکرار میشه؟ سوال سوم، آیا اینها اون حالتی را که دارند به صورت بازگردان میشه کرد، یعنی مثبتش میخوایم بگیم، میشود که به جایی برسونیم که دیگه همچون فکری نداشته باشن، همچون عاطفه نداشته باشن، همچون موقعیتی نداشته باشن؟ پاسخ اول این که آلزایمر حتما میگه همچین چیزی موجود نیست، ربطی نداره. آلزایمر یه علل خاص خودش رو که شناسایی کردن محدوده، مابقی ناشناخته است. مثل بحث رعشه است، رعشه رو هنوز نتونستن به خوبی علت جسمیش رو پیدا کنن. از روحی بله پیدا کردن، انظر جسمی نتونستن. عرضم اینجاست، به همین دلیل هم هست معمولا درمان قطعی نمی کنن، کنترل می کنن. اینجا همینه، یعنی خودشون اذیت نکنن، خودشون هم ناراحت نکنن. نه بحث آلزایمری در اینجا میتونه به عنوان یه بحث مطرح کرد، و نه هم تو سوال دوم که بیان بگیم که ایشون سکته های متعدد میتونه پیش بیاره. نه، دلیل این نیست. ممکنه کسی همچه حالتی نداشته باشه سکته بکنه، چون علل دیگری هم میتونه در سکته کردن افراد دخیل باشه، چون بعضیاش مسئله روحیه، بعضیاش مسئله جسمیه. مثلا مثال خیلی راحتش اینه، کسانی که تحرک جسمی ندارن و این غذاهایی که امروز هم میل میفرمایند که معمولا متخصصین بارها و بارها نهی کردن، خب از یه چند روز ممکن هستش که رگش یه جور بسته بشه، یا نه یه جور میترای قلبش احساس خاصی داشته باشه و همطور امثال هم. یعنی دلیل سکته ها که صرفا اعصاب و روان نیست. اون چی که اینجا بحث بوده برای ایشون، آن پزشک بزرگوارم فرموده رد کردی، بله همون اعصاب و روان است که ایشون توی مجلسی یه فشار عصبی بهش اومده، اصطلاحات خاص خودش داره، نیاز نیست عرض کنم دیگه، اون اصطلاحات براش اومده، لذا حالا باید به فکر درمان قطعیش باشه، یک پیشگیری برای بعدم باشه، دو این دوتا. حالا درمان، پس اصل موضوع مشخص شد که این فرق میکنه با دیگر موارد دیگری که مطرح شد برای بیماری های این چینی و سکته ها و امثال هم. یا به تعبیری دیگر گفتیم یک نوع خبر شوک میاره، یه وقت نه، اصلا مربوط به خبر نیست، مربوط به اصل عاطفه است. این دومیه، مربوط به اصل عاطفه است. این برمیگرده به دوره نوجوانی و جوانیش، و یعنی آدمای این چینی طولانی وضعیت عواملشون، به همین خاطر بایستی که با دقت بیشترم اقدام کنن. یک، برای درمان اول کاری که میکنن باید حتما خوابشون رو، بارها هم که از کریم اینجا هم باز مطرح هست، تنظیم کنن.
خواب درست چقدر تاثیر گذاره؟
خیلی خیلی خیلی، اینو باید حتما دقت بکنن. این اولیش. البته دقت کنن اگر بلا فاصله سر گذاشتن روی متکا شروع به خور و پف کردن بود، اطرافیان گفتن، حتما به متخصص مراجعه بکنن. منتها
چه متخصصی؟
حتما به متخصص نورولوژ مراجعه بکنن. اما اگر نه، این نیست که هیچ، ای اول. دو، حتما دقت کنن خوابشون که برد نباید بیش از 15 دقیقه طول بکشه. طول بکشه بین سرگذاشتن روی متکا و خوابشون. چرا؟ چون اینها وقتی که زمان میبره، اونم معنا و مفهومش این هستش که یا داروهایی مصرف کردن یا این که نه، ایشون در یک شرایط اختلال جسمی روانی هستش، اونم خوب هستش که به نورولوژ مراجعه بکنن. یعنی بعضیا 25 دقیقه 30 دقیقه طول میکشه، 35 دقیقه طول میکشه،
چندین ساعت زمان میبره بیخوابی به سرشون میزنه.
خب حتما باید مراجعه بکنم. این دیگه کار اونهاست، باید نورولوژ بهش بگه چه کار بکنه. یه تنظیماتی داره براشون انجام میدن از طریق نوع گای داروه، گای نه، نوع دستورات دیگه غیر دارویی هم هست امروزه انجام میدن، مثل مثلا فرض فرمایید استفاده از تنظیم بند انگشت ها هستش که بتونه رفلکس هایی را ایجاد بکنه برای سمپاتیک و پاراسمپاتیک، که خودش حالا یه داستانی داره، اونه کار اونهاست. ولی اصلا اینه، اصل بحث اینه که خواب را اینجا دقت کنن. یه نکته. نکته دوم این که حالا گفتیم خواب درست انجام بشه، مخصوصا الان دیگه ماه رمضان میاد و ایشون هم معلوم متدین هستند و امثال هم که مشخص امام متدین ها، بنابراین نگذارن که بگن خب حالا افطار رو میخوریم و بعد افطار تا سحری هم بیدار میمونیم و بعد سحری خوریم میخوابیم. اون برای افرادی خاص میتونه اینطور باشه، هیچ موقع اینو تجهیز نکنیم برای افراد اینچنینی. ایشون بایستی که همانند غیر ماه مبارک رمضان قبل از نیمه شب شرعی بخوابن، البته قبل از سحری بیدار شن سر حال و زنده، منتها مثل عرض کردیم خدمتون بقیه روزها کارهای خودشون عادی انجام بدن. نکته سومی که مطرح هستش، عنایت داشته باشن در طول روز گلهایی که کوچی کوچیکن مثل گل نسترن، که در حقیقت حالت بو دارن، اینا رو تو اتاقی که در بسته هست نباید داشته باشن.
درسته.
علتش اینه که ایشون اون قدرت هضم اینها را چون نداره، بعضی هاشون عطسه میگیرن، بعضی هاشون نه، این چون علامت رو نداره نمیفهمن، بعضی هاشون آب چشم میاد، بعضی هاشون باز اینم متوجه نیستن، نمیفهمن که این علائم رو. خصوصا اگر تو خونهشون بچه شیرخواره باشه و این حالت رو داشته باشه، معنا و مفهومش اینه که این خانواده از اون خانواده هستن که بحث محیط بر عاطفه‌شون از راه‌های مختلف، از جمله از راه پراکندگی گرده‌های درخت و گل و امثال هم، برسه تا بو و اون میزان رطوبتی که از این چیزا براشون میرسه. لذا اینه که اینطور موارد در بسته نداشته باشن تا حالت دماغ، که اصطلاحاً ما ببینیم وقتی میگن دماغ، یه دماغ داریم یه دماغ داریم، این بینی هم دماغ بهش میگیم، ولی دماغ اصلی مغزه. چرا این کلمه رو برای هر دو گرفتن؟ به یه شکلی شبیه به هم هستن، چون بحث اون انرژی ها هستش که میتونه این موارد رو ایجاد بکنه، اشکالات رو، هرچه به اون فضا عوض میشه، مثل اکسیژن مثلا. اینا یه مجموعه مواردی هست باید کنار هم قرار بگیره که از نظر روحی، یعنی روحی شرایط مختلف، از نظر روحی که اثرات منفی رو بتونه بازگشت و بازخورد دیگری بهش بده. پس این هم یه نکته. نکته چهارم، دقت بفرمایید، حتما بایستی در شرایطی که گفتگو میکنن با افراد، حتما وقتی که میخوان تلفنی حرف بزنن، حتما تا یه مدتی نوع مطالبشون رو بعداً بشینن بنویسن. حالا چرا؟ مثلا همین الان اینجا تلفن زده، الان برات بنویسه ببینه چی گفت. این داره در حقیقت ریکاوری میکنه بحث حافظه هشتمشون رو، اون رو داره ریکاوری میکنه، بر میگردونه بهش. این حالت موجب میشه کلی فعل انفعالات تو مغزش ایجاد بشه.
اگر صدای ضبط شدهشون رو گوش بدن چطور استاد این اتفاق میفته؟
نه، باید فکر بکنه، باید اون فکر به وجود بیاد که این فعل انفعالات بشه بله. که این برگرده، این حالت رو برگردونن. شما اگه دقت کرده باشی اونایی که تصادف میکنن تو کما میرن بعد برمیگردن روزنامه بهشون میدن میخونن، میگن روزنامه کتاب نه ها روزنامه. چرا؟ چون اون حالتایی که چیزه شوک و غیر شوک اینا بهشون برمیگردونه، یادشون میاد، بس یادآوریه. این روزنامه میخونه چیزایی به یاد بیاره، اون کتاب نمیتونه رو به یاد بیاره چون کتاب توی زمینه خاصی داره پیش میره بله. اما این روزنامه تنوع داره، هی بیاد میاره و خرج میکنه، دوباره به تعبیر جذب میکنه بعد خرج میکنه. اینه که تا بتونه اون یا چه که به اصطلاح فراموشی کرده در اون تصادف برگردونه و برمیگردونه. اینجا هم همینطوریه. اینجا اون فشار عصبی موجب شده الان که میفرماید گاهی فراموش میکنه مال اونه. نگران نباشن، خیلی راحت برمیگرده. راحتش همینه. بنویس. اگر نمیتونه بنویسه ممکنه کسی بگه من سواد نوشتن ندارم، ممکنه ها پیش بیاد، میگن بگو خودت، یعنی بگو اینو، بگو یعنی خودش مقید کو بگو، بگو مثلا یک این دو این، همین که داری میگی انگار ذکر میگی، سه این چهار این، من این مطلب رو گفتم، خیالت راحت شد که گفتی، تمام. این خیلی میتونه براش مؤثر باشه که حالت برگشت اون مطالبی رو که شوک به مغز شده برگرده، هرچند که مداری الان تنبل شده اون حالت.
این فقط باید برای مکالمات تلفنی باشه
یا نه
مثلا
کردم.
میتونن یه کتابی رو بخونن بعد بیان تعریف بکنن.
عرض کردم چه مکالمه تلفنی، چه گفتگوی با دیگران، چه کتاب که میخونه، چه عرضم بزرگ شما با نوش صحبت کرده، با بچهش صحبت کرده،
در واقع اون فرآیند فکری براش اتفاق بیفته و یادآوری داشته باشه.
بله. آخرین قسمتی که اینجا عرض بکنم خدمتشون اینه که عنایت داشته باشن تو بحث تنها موندن، مثل عدم تحرک جسمانی ضرر داره براشون. چطوری عدم تحرک جسمانی انواع بیماری ها میاره؟ قند بالا میره، چربی بالا میره، قلب میگیره، نمیتونم سکته میاره و و و این هم همینطوریه. دقیقا تنهایی برای اینها سمه. تا زمانی که اون حالت برگشت کامل نشده، برگشت کاملش هم از کجا میفهمه؟ خیلی دقت بکنه خوبه. برگشت کاملش اینه اگر اون گلهای بودار بگذاره، نه عطسش میگیره، نه چشمش آبریزش داره، نه حالت خوابش به هم میخوره. این مال اون موقع است، یعنی موقع دیگه یعنی هیچ اثری دیگه روش نداره. پس این چند تا کار را انشاءالله انجام بدن، این برگشت عالی پیدا میکنه. نه بحث آلزایمر هستشون، نه بحث سکته ای هستشون، نه چیزی.
انشاءالله که مشکلشون هرچه زودتر حل بشه. سوال سرکار خانم رمضانی در رابطه با نوه 7 ماهشون که فرمودن شبها نمیخوابه و مشکل داره.
من اون دسته که ایشون فرمود ناخودآگاه لبخند زدم، شاید بعضیا تصویر دیده باشن که چرا خندم گرفت. بچه های این دوره متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدوم کلمه را بگم، در اثر نوع داروهایی که مصرف میکنن، در اثر نوع ویتامین ها منظورمه، و در اثر نوع واکسن هایی که زده میشه، و در اثر نوع به اصطلاح اینطوری بگیم پیشگیری هایی که میشه، خوشبختانش اینه که همه اینها داره اثرات مثبت داره، پیشگیری از بیماری ها پیشگیری، ولی یه متاسفانه داریم. متاسفانش اینه چون خیلی از مادرها تو این قضیه آموزش دیده نمیشه یا آموزش داده نمیشه، بچه ها شبها خواب ندارن، روز میخوابن، یعنی شب بیداری اینجاست. حالا حساب کن یه مادری کارمند بنده خدا، خب بچه خیلی به خواب 10 دقیقه در شب، چه میشه اون موقع؟ مادر خودش نمیتونه بخوابه دیگه. آیه بنده خدایی میگفت ما خانم و آقا شیفتی میخوابیم، ایشون مثلا 3 ساعت میخوابه من بیدارم، اون 3 ساعت میخوابه، بالعکس من میخوابم او بیداره. این که راهش نیست حقیقتا. اینطوری هم نیست که بگیم نوه ایشون یا فرزند ایشون فقط اینطوریه، نه، واقعا اکثر بچه ها الان اینه و علتش هم همینه ها، یعنی علت خیال نکنن مریضی و اینا، نه، مثلا ویتامینش تکمیله، آهنش دادن، الان دیگه مشکلی نداره، انرژی رو داره. الان ویتامین دیش هست، مشکلی نداره، چون میدونیم ویتامین دی کم بشه بیحس میشه، بیحال میشه، بیرمق میشه، خوابالو میشه. خب الان این الحمدلله تو این سن اینا رو داره، خب معلومه قبراق سرحال، خواب نشید، یعنی خواب معنی نداره براش. پس این که بچه های بعضی از خانواده بچه ما اینطوریه، این میتونه البته اگر آموزش ببینه بچه مثل آدم بزرگا اول شب میخوابه، آخر صبح هم اول صبح هم بیدار میشه، این آخر شب هم بیدار میشه، اون چه کار باید کرد مهمه. پس اصل قضیه نگران نباشن میگن بچه ما فقط اینطوریه، اصل قضیه اینه که مال این چیزاست که بچه ها عموماً الان اینطورین، عموماً الا استثناء میکنیم اونی که آموزش دیده. خب چه کار کنه؟ یک، مادر تا دوره شیرخوارگی که بچه برسونه به تقریبا 16 ماه نبایستی از موارد تحریک کننده مصرف کنه، مثلا مثل گوجه فرنگی، مثل توت فرنگی،
حساسیت زایه،
غیر از حساسیت زایی که خودشون میدونن اینا رو، یه چیزی که میخوام بگم معمولا نمیدونن این قسمته که این موجب میشه که محرک بشه برای عضلات پا، محرک میشه برای عضلات سر از پشت و نمیتونه آرامش داشته باشه این بچه، میره سراغ مجموعه از تحرکات و امثال هم. اینه باید خیلی مراقب باشن، حتی روبشون هم، حتی چه بگن اون مرباشون امثال هم، هم یه همچه اثری براشون داره.
بله.
این یک. دوم این چیزی که هست، مادر باید مراقب باشه اون شیری که داره به بچه میده، اگر شیر خودشون هست، این شیرشون از شیری که صرفاً از شیر گاو باشه نباید مصرف کنه. چرا؟ علتش این هستش که بچه های این سن نیاز به یک نوع موتور محرکه روانی هست که بتونه خوب بشنوه تا خوب بگه، خوب ببینه تا خوب عمل کنه، این نیاز به این داره. وقتی که داره از اون شیر فقط استفاده میشه، مثلا از یه نوع شیر استفاده میکنه، خب خیلی از شیرهایی که الان تو بازار مصرف میشه که مال بز نیست، که مال گوسفند نیست، که مال گاوه.
بله.
دامداری ها معمولا این طرفی میره دیگه. خب مادرم داره از یه استفاده میکنه به خیال خودش این که شیر خوردن برای کلسیمش خوبه، برای نمیدونم چی خوبه، داره مصرف هم میکنه. بچه دقت کرده باشه اتفاقاتی میفته. من داخل پرانتز اینو عرض بکنم، عرض پوزش، این یه مقداری شاید از بحثمون خارج میشه ولی چاره‌ای ندارم. بچه تا 3 ماهگی یه دلپیچگی خاصی از خودش نشون میده.
بله.
این دلپیچگی خاص خیلی از مادرها نمیدونن، گرمیکسچر بهش میدن، نمیدونم شربت چی بهش میدن، بعضی قطره از نبات داغ بهش میدن. بابا علم داره این رو میگه که اینها در سن این 3 ماه رودش داره رشد میکنه، یه همچون چیز طبیعیه، یعنی مریضی نیست، یعنی این مشکل خاص شما باید بلد باشی برای آرامشش. خب دقیقاً این بدخوابی هم مثل همینه. خب شما نمیدونید بنده خدا، چنان که در 3 ماه تا 3 ماهگی شیر میخوره بلافاصله دل پیچه میگیره، خیال میکنید مشکلی داره، آی رودش چنینه، آی ببریمش دکتر، بنده خدا چی میگم، این پزشک متخصص آقا میگه چیزش نیست، میگه نه این چیزی سرش نیست، میگه چرا سرش نمیشه، میگه خب اگر چیزی سرش میشد این بچه نباید آروم میشد. خب پس همینه دیگه، قضایا رو که میذاره کنار هم میذاره، یه منطقی جواب منطقی برای خودش میگیره، میگه اگه بلد بود خود درمانش میکرد، اینطوری به هم نمیپیچید، دلم سوخت دفعه صبح اینطوری. خب بنده خدا اون چیز دیگر، اون راه حل دیگه داره، اون راه حل دیگری داره که اون دلپیچه‌ای که داره باید روداش بزرگ بشه، 3 ماهگی هم تمام شه تمام خودش. بله الان نباید بذاری اذیت بشه، از راه دیگه استفاده کن. اینم همینجاست. هر کمی از بحث خارج شدیم وارد اون شه، خواستم یه مداری منتقل کنم از اون تجربه به اینجا براشون ها. که بچه 7 ماهه که الان نمیخوابه، دقیقاً مثل همون این مادر یا شیر گاو بهش میده یا خودش میخوره. خب اگر این هست اینو کنترل کنیم، یک کمش کنیم، تنوع بهش بدیم، چیزای دیگه کنارش قرار بگیره، یکی. دوم این هستش که این مادر در حقیقت بچه بناس به خوابه، ساعت خواب طول روزش رو در حقیقت برای بچه به صورت گرماییه. ببین فضای امروزه خیلی فرق میکنه با قبلا. چجور؟ قبلا مردم نه کولر گازی داشتن به این شکل. ما گاهی پیرزن ها پیر مرده که سنشون بالاست اون رو مقایسه میکنن با الان، میگن چرا بچه قبلی ما اینطوری نبود. خب بله قبول داریم، اگه علمی بخوایم ورود پیدا کنیم اینجاست. خب الانی هست، پنکیک که حداقل هست که ممکنه اون موقع واقعا خیلی استفاده نمیکردن، به صورت باد طبیعی بوده، سایه طبیعی بوده امثاله. دقیقا میخوام این عرض کنم ایف هزار برای روح روانشون هست. مادری که بچه رو تو این 7 ماه 6 ماه که زندگی کرده، بچه رو دائم داره کنارش قرار میگیره و بغلش میکنه، اولا یک تو بغل کردن بایستی که دست طبق روایتی که داریم از نبی مکرم صلی الله علیه و سلم هست، ائمه هم هستن، باید مادر آستینش پوشش نداشته باشه وقتی که به اون شیر میده، خود سر بچه هم باید پوشش نداشته باشه، شیر که تمام شد پوشش بهش بدن.
این تماس اتفاق
تماس باید اتفاق بیفته. خب این الان این بچه نداره، این اتفاق براش نداره. اگر داشته باشه به دلیل این که عرض کردم خدمتون اون شرایط براش وجود آوردین داره رفلکس انجام میده. پس جمعش بکنم، نکته اول این که همه بچه ها اینطوری هم، این یک. دو، بایستی که یاد بگیریم چگونه این رو کنترل بکنیم، از نوع غذاهای محرکی نخوره. سه، از نوع شیر باید مراقب باشن، یک نوع شیر به نام شیر گاو تداوم نداشته باشه مادر بخوره. اگر به شیر خشک بچه میدن باید اون رو همون تنوع به اصطلاح لازمش رو با پزشکش مطرح کنه. سه، تو این قسمت هست که خیلی خیلی مهم هستش که حتما در بحث ارتباط عاطفی با بچه از اینجا شروع کنیم. حس پوستی باید ارتباط برقرار بکنه مثل شیر دادن، تا میاد تو بحث تکلم ها. جالب اینجاست تو بحث تکلمی که بین مادر و بچه هست و دیگران بین بچه هست، اینجا دیگه قبلنا نبوده، عرض کردم مثل گرما و سرما، الان هست صدای تلویزیون، الان هست صدای تلفن، صدای موبایل. یعنی چی؟ یعنی برادر خواهر بزرگوار، این صداها وقتی که خارج از ظرفیت گوشش هست مثل چشم. چطور؟ روزی که متولد شد این چشما بسته است. چرا بسته است؟ چون مژه ها مشکیه هنوز. خدای متعال حکیم، اما روز اول میتونست مشکیش بکنه، نکرد.
مشکی نیست اول که به دنیا میاد،
اصلا نیست. بله مشکی نیست، خدای متعال میتونست روز اول مشکیش بکنه، نکرد. باید آرام آرام مشکی بشه. حالا بگذاریم از این که بعضیا کار خطرناک میکنن، همه اول میان سرمه بهش میزنن که مشکی بشه، که این کار خیلی اشتباهیه. خدای متعال اینو گذاشته که آرام آرام. چرا؟ تا این مشیمه چش، تا این مردمک چش، اول مشیمه بعد مردمک بعد چیز، این ظرفیت این فضا را بتونه تعامل بکنه را داشته باشه. گوشش هم همینه. خب وقتی شما بچه‌تون بغل تلویزیون خوابوندیش با این صدای بلند، تلفن اینطوری پشت هم صحبت میکنه، اونم مداوم و و و و، خب معلومه که این بنده خدا ریتم کارکرد مغز برای بیداری، برای خواب، برای استراحت، برای امثالهم رو ببین، بین خواب و استراحت فرق میکنه ها، به همین خاطر عنوان کردم خواب استراحت، اینا رو به هم می‌ریزه. خب اینا بایستی که درستش کنیم و به تعبیری تنظیم کنیم، هرچه مقدارش کمتر بهتر.
خیلی عالی استاد. حدود 2 دقیقه زمان داریم، یک سوال دیگه از خانم رمضانی مونده، اونم این که چه بازی‌هایی انجام بدن تا بچه‌شون در آینده باهوش باشه. و یک سوالی که من خودم اضافه می‌کنم، آیا این دغدغه درستی است که ما از این سن نگران باهوش بودن بچه در آینده باشیم یا نه؟
اصلا دغدغه درستی نیست، چون میدونی واقعا به فکر رشد و هوش نباشیم، به فکر رشد هوش هیجانی باشیم.
EQ.
بله. IQ به تنهایی رشد دادن به معنای از خیلی از توانمندی ها جا موندنه. وقتی EQ را داریم رشد میدیم، معناش اینه که IQ هم کنارشه. پس دغدغمون بره سراغ EQ. نه IQ،
چون صدایت 90 هم پیش ماست.
یه واقعیت. این نکته اول. نکته دوم، رشد هوش چند تا عامل با همه، یکیش خوابه، خواب درست، یکیش تغذیه‌ای که از انواع پروتئین ها باشه. مثل چی؟ مثل بعضی از سبزیجات، مثل تخم مرغ، مثل مخصوصا غلات. پروتئینی که تو غلات هست، تو حبوبات تو حبوبات هست، هیچ موقع این نمیتونه گوشت جایگزینش بکنه به هیچ وجه در این هوش بچه‌ها. اینا باید کنار هم قرار بگیره. پس این یکی تغذیه است. نکته دیگری که میتونه مؤثر باشه گفتگوه. هرچی بیشتر باش گفتگو کنین روح هشته روش
حتی روشه. توی همین سن.
بله.
بعد استاد برای یه چنین بچه‌ای که 7 ماهشه اون بحث حبوبات و اینا رو چجوری باید تعمیم
مادر میخوره؟
مادر بخوره؟
بله. یعنی الان الهی شکر خیلی از پزشکا من دستور هم میدن حتی قبل از تولد، مخصوصا اگه مادر این کار کنه بسیار عالی تره. قبل از تولد مادر از حبوبات خوب استفاده بکنه، از بعضی از غلات خوب استفاده بکنه، بچه وقتی که متولد شد خیلی از مشکلات دارونه.
خیلی
کنار همه.
تشکر میکنم استاد، استفاده کردیم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنی یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهرم به پایان رسید و از این بابت خدا رو شکر میکنیم که همراه بود با نگاه صمیمی شما بزرگواران. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. در پناه حق یا علی مدد، خدا نگهدار.